نستعين إن خير الناصر المبين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که صور مسئله عدم امکان احتیاط تام نسبت به هر دو نماز ظهر و عصر متعدد است. اگر شخصی که نسبت به استقبال الی القبله جاهل است فرصت 8 نماز داشته باشد که خب احتیاط تام میکند و هیچ شک و شبهه درش نیست، علا قولن یعنی بلا قولن واحدن 4 نماز به عنوان ظهر میخواند، بعدم 4 نماز به عنوان عصر، که البته کیفیتش قبلا بحث کردیم که مثلا 4 طرف اول ظهر بخواند بعد 4 طرف عصر شروع کنه، یا نه هر طرفی که ظهر خواند بعدم عصرش رو بخواند، اشکالی نداشت. صورت دیگری این است که وقت برای 7 نماز دارد، یا 6 نماز دارد یا 5 نماز. این صور حکمش فرق میکرد با اونجایی که وقت دارد برای 4 نماز یا 3 نماز یا 2 نماز، که اینا بحث شد دیگه. اگر بخوایم بحث کنیم باید همه را اعاده کنیم. این اجمال بحث و کلام ما به اینجا منتهی شد، به این که در ما نهنفی اگر وقت برای خصوص 3 نماز باشد، در اینجا اولین نماز را که باید به عنوان ظهر بخواند، نماز سوم را هم به عنوان نماز عصر می‌خواند، می‌ماند اون نماز وسط که ای رو به عنوان ظهر بخواند یا به عنوان عصر. مرحوم سید در عروه که ملاحظه کنین فرمایش ایشان را در مسئله 14 احکام قبله، در اونجا ایشان می‌فرمایند در ظهر خوانده بشود، به عنوان نماز ظهر خوانده بشود و نقص را در نماز عصر. خب در نتیجه دو نماز به دو جهت به عنوان ظهر خوانده می شود، اون نماز سوم که آخر وقت است به عنوان نماز عصر خوانده می شود. اینو مرحوم سید صاحب عروه قائل شده است که عرض کردیم مشهور و معروف هم در اینجا نقص را در صلات عصر قرار می دن. نسبت به صلات ظهر هر مقدار که امکان دارد او را تکمیل می کنن، به عنوان احتیاط می آرن. حالا می خواد 4 طرف، 3 طرف، 2 طرف یا فقط 1 طرف. ولیکن بعضی ها قائل به عکس شده اند، که این را عرض کردیم باز دلیلشان چیست. همون دلیلی که در فرض اول که امکان در 7 نماز عرض کردیم که گفته بودن 4 تا نماز عصر بخواند 3 تا نماز ظهر، دلیل اینجای اونها هم همونه. یعنی میگن آقا نماز عصر را باید وقت این وقت دو نماز هر دو مال نماز عصر است، چون وقت مختص رو اینجوری معنا کردن. حتی مقدمات علمیه را هم به عنوان مقدمه نماز عصر قرار دادن و گفتن در این فرض که شخص علم به قبله ندارد، وقت مختص صلات عصر او به مقدار 2 نماز است. اینجوری گفتن که این البته قول مردود بود چون دلیل اشارت کردیم. و اما قول سوم که قول به تخییر هست، این هم قائل دارد. بعضی از محققین از متأخرین قائل به اینن که شما این یک نماز را مخیرید به عنوان نماز ظهر بخوانید، یعنی نماز دوم را، و می توانید این نماز دوم را به عنوان نماز عصر بخوانید. دلیلشان این است که در اینجا چه نسبت به نماز ظهر که واجب فعلی است، چه نسبت به نماز عصر که واجب فعلیون، آقای مکلف به نسبت به هر دو امتثال قطعی نمیتواند داشته باشد. پس بنابراین در اینجا تنها چیزی که وجود دارد موافقت احتمالیه است. زور که میخواند احتمال میدهد که این به طرف قبله بوده، کما اینکه نماز عصر هم که میخواند احتمال این که به استقبال علال قبله داشته باشد را دارد، یقین ندارد که استقبال را درک کرده است و صلات علال قبله از او صادر شده است. چون موافقت در هر دو جانب، یعنی هم نسبت به نماز ظهر هم نسبت به نماز عصر، موافقت احتمالی است و در وجوب فعلی هم بین صلات ظهر است، هیچ اهمیتی وجود ندارد که بگیم احدهما اهم است از دیگری، علی‌السویه هستند. بنابراین مخیر است مکلف که این وقت متخلل بین صلات اولا و صلات ثالثه را به صلات ظهر اختصاص بدهد یا به صلات عصر اختصاص بدهد. کما اینکه نقص را میتواند بر عصر وارد کند و نماز اول و دوم را به عنوان ظهر بخواند، کذالک میتواند نقص را بر صلات عصر وارد کند و این نماز را به عنوان نماز ظهر بخواند. پس این نماز متخلل به عنوان ظهر باشد نقص بر عصر است، به عنوان عصر باشد نقص بر صلات ظهر وارد شده است. اینجا یک احتمال هست که حالا عرض بکنم، این که نه قصد ظهر کند در این نماز متخلل، نه قصد عصر، قصد ما فی الذمه کند که احتیاط کند. اگه قصد ما فی الذمه کرد، نه با اون قولی که گفتن نقص را بر عصر وارد کن کما هو المشهور و المعروف مخالفت شده، نه با قولی که گفته است نقص را بر ظهر وارد کن و به عنوان عصر بخوان مخالفت شده است. لذا اگر قصد ما فی الذمه کند، یعنی نه به عنوان ظهر نه به عنوان عصر، هر چی که بسه به واقع بر عهده او هست همون را قصد کند، در این صورت احتیاط کرده است. پس احتیاط در اینجا به این معنا، به معنای این نیست که در اینجا بخواد درک واقع کند، بلکه به معنای این است که نه مخالفت کرده با طایفه اولا از قول فقها و نه با طایفه دوم، که نتیجتاً وقتی میگوید ما فی الذمه، اگر اونچه که متعین باشد به حسب واقع بر این که نقص را بر ظهر وارد کند، این عنوان عصر است. اگر نقص را بر عصر وارد کند، این عنوان ظهر است. این احتمال هم هست که گرچه ذکر نکردن، ولی در عبارت مرحوم سید به فرمایش احتیاط میرسیم. اما احتیاط را در جمیع مواردی که اختلاف باشد بین این که نقیصه بر ظهر وارد بشود یا نقیصه بر عصر، می توانیم بگیم به عنوان احتیاط نماز را به قصد ما فی الذمه بنماید، و قصد ما فی الذمه احتیاط از نظر عدم مخالفت با قول حق در مقام است. از این باب، نه احتیاط به معنای مصطلح که برای درک واقع هست. اینجا واضح است که واقع را ما هیچ راهی برای درک او نداریم، چون زمان ما کمتر از این است که بتوانیم به جهات اربعه برای هر دو نماز نماز بخوانیم. اینجا هیچ کدوم از دو نماز را نمیتوانیم به جهات اربعه بخوانیم تا درک واقع کرده باشیم. بنابر این که حکم دو نماز و سه نماز تا اینجا روشن شد که اگر وقت برای دو نماز است، صلات اولا برای ظهر، صلات ثانیه برای عصر، برای سه نماز شد که امروز بحث ما بود، و اما اگر وقت برای چهار نماز دارد، مشهور و معروف قائل به اینند در جایی که وقت برای چهار نماز است، که گفتن آقا شما سه نماز از این چهار نماز را برای نماز ظهر قرار بدید وقت را، یعنی پس بنابراین صلات ظهر را به جهات ثلاثه میخواند. یک جهت است که نمیتواند، چون دیگه وقتش تمام میشه وقت نماز ظهر. اون جهتی که تمام شده است قهرن در ترک او معذور است. یک صلات دیگر باقی میماند که در وقت مختص صلات عصر میخواند، که از نظر ترتیب در اینجا حالا این سوال مطرح است که این یک نماز را که چون در وقت صلات عصر است به هر جهتی از جهات اربع میتواند بخواند، یا به یکی از اون جهات صلاتی که صلات ظهر را به اون جهت خوانده است بخواند. حق ندارد به اون جهتی که در صلات ظهر به اون طرف نماز نخوانده نماز اصلش رو به اون جهت قرار بدهد. دو قوله. یه قول این است که اینجا مخیر است به هر جهتی از جهات. چرا؟ برای خاطر اینکه این وقت وقت مختص صلات عصر است و فرض این است که در اینجا نماز الالقبله را نمیداند، پس بنابراین استقبال ساقط. وقتی استقبال ساقط شد به هر جهتی از جهات میتواند بخواند. ولیکن یمکن ان یقال به این که خیر، اینجا باید صلات عصرش را به یک جهتی از اون جهات صلاس بخواند. چرا؟ برای خاطر این درست است که استقبال از او ساقط میشود لعدم العلم به، ولیکن مسئله ترتیب که بعدیت صلات عصر است نسبت به صلات ظهر، تا جایی که امکان دارد باید این را رعایت کند. رعایتش به چیست؟ رعایت به اینه که اگر به اون جهت رابعه‌ای که صلات ظهر را به اون طرف نخوانده نماز بخواند، احتمال این را میدهد که اگر به یکی از اون جهات صلات که خوانده است نماز ظهر را قبله اون یکی از اون جهات باشد، این دیگه بعدیت را رعایت نکرده. و اما اگر به یکی از اون جهات باشد و در واقع هم قبله یکی از اون جهات صلات باشد، رعایت بعدیت شده است. لذا احتیاط این است که بگیم به یکی از اون جهات صلاتی که صلات ظهرش را خوانده است به اون جهت، این صلات عصر واحده را هم به یکی از اون جهات صلات باشد، تا اگر در واقع یکی از اونها صلات ظهر الالقبله بود، این یکی هم عصر بعد از ظهر باشد، نه عصر بدون صلات ظهر. عصر بعد از ظهر به این معنا، نه معنای عرفی. بله، میگه این وقتی یک آقای بحثی داشت در رابطه با غساله که حکمش چی است، میگه غساله قبل العصر باشد یا بعد العصر باشد، همینجوری هی بحث میکرد. مستمعی بود بنده خدا، از عوام برای ثوابش میآمد. میگه آقا اگه در شب بود چه حکمی دارد؟ این خیال میکرد این عصر یعنی عصر اصطلاحی، عصر یعنی فشردن، عصر در اینجا هم که ما میگیم یعنی عصر بعد از صلات ظهر، نه عصر اصطلاحی. خب در جایی که 4 صلات وقت برای 4 نماز دارد، 2 نمازش که دیگه از دست این آقا خارجه. نماز اول متعین است که باید به عنوان نماز ظهر باشد، نماز آخرم که متعین است که باید به عنوان نماز عصر باشد، چون اون در آخر وقت وقت مختص عصر است. 2 نماز وسط باید تکلیفش روشن بشود که 2 صلات متخلل بین صلات اولا و صلات رابعه، آیا اینها هر دو برای ظهرن، هر دو برای عصرن، یا یکی به عنوان ظهر و یکی به عنوان عصر، چه باید گفت؟ در اینجا عرض کردیم مرحوم سید نظر مشهور رو که میگه اینم به عنوان چی؟ نماز ظهر بخواند. مشهور و معروف هم همین قول رو دارن. ولی بعضی از فقها عرض کردم قائل به تخییر شدن. ببینیم قول تخییر صحیحه یا نه. وجه قول به تخییر این است که این شخص مخیر است که هر دو رو برای ظهر قرار بده، یا هر دو رو برای عصر قرار بده، یا یکی رو برای ظهر یکی رو برای عصر. بین این 3 کار مخیر است. نه اینکه تخییر فقط در این باشد که مثل صورت قبلی که یا برای ظهر باشد یا برای عصر، چون اینجا چون 2 نماز هست امکان توزیع هم وجود دارد. اونجا 1 نماز بود متخلل، صلات متخلل امکان ندارد نصفش برای ظهر باشد نصفش برای عصر. صلات متخلل یا برای ظهر تماماً یا برای عصر تماماً. اما اینجا چون 2 نمازه میشه هر دو رو برای ظهر، هر دو رو به عنوان عصر، یا یکی به عنوان ظهر و یکی به عنوان عصر. لذا 3 طرف پیدا میکنه تخییر در اینجا. بین یکی از این وجوه ثلاثه قائل به تخییر شدن. وجهش هم این است که باز چون موافقت قطعیه امکان نسبت به هیچ یک از این 2 نماز وجود ندارد اولاً، و این 2 نماز از نظر وجوب فعلی در عرض یک دیگرند ثانیاً و ترجیحی بینشان نیست، و احتمال اهمیتی نسبت به احد الثلاثین صلاتین بر دیگری وجود ندارد ثالثاً، نتیجه این است که فعلاً هو مخیرون، بین این که هر دو را برای صلات ظهر قرار بدهد، هر دو را برای صلات عصر قرار بدهد، یا یکی را برای صلات ظهر قرار بده، یکی را برای صلات عصر قرار بدهد. چرا؟ چون موافقت قطعی نسبت به هیچ یکشان به نسبه استقبال الی القبله نمیتواند داشته باشد. فاذن شارع او را به همین مقدار که امتثال احتمالی دارد و موافقت احتمالی میتواند داشته باشد، او به همین قناعت میکند و این هم براءت ذمه براش حاصل میشود، چون زائد بر این قدرت ندارد. البته در نماز ظهر که اولی نماز است که میخواند، به هر طرفی که خواست بخواند میخواند. این دوتا نماز را اگر برای نماز ظهر قرار داد، اولیش به همون جهتی بخواند که ظهر را خوانده، اون دومیش مخیر است به هر جهتی از جهات اربع. توجه فرمایید، دوتا نماز است، اولی نمازی از این دو نماز متخلل را به جهتی باید بخواند که نماز ظهر رو به اون جهت خوانده است. چون این اگر به عنوان نماز ظهر میخواد بخواند، باید این جهت رو حفظ بکند که اگر به اصطلاح اون صلات ظهر، اگه به عنوان نماز ظهر است مخیر است به هر جهتی از جهات، ولی اگه به عنوان نماز عصر است هر دوتا، اولین نماز را به جهتی بخواند که ظهر رو خوانده. چرا؟ چون اگر این عصر در واقع همون جهتی که طرف ظهر رو خوانده بود الی القبله بود، این عصر بعد از ظهر دیگه، این باید به همون جهت باشه. لذا چون احتمال این که اون صلات ظهرش الی القبله بوده ولو احتمال ضعیف از وجود داره، اولین عصر را بعد از اون بخواند. اون عصر دوم را میخواد به این جهت بخواند یا به جهات دیگری بخواند، هیچ اشکالی ندارد. اون عصر دوم را، البته عصر دوم را که دیگه نمیتواند به این جهت بخواند، خوانده دیگه، عصر دوم را به هر جهتی از جهات سلاس اخر بخواند بلا اشکال هست. کما اینکه اگه عصر دوم را هم باز به همین جهت بخواند، چه اشکالی دارد؟ ظاهرا اشکالی ندارد، برای خاطر اینکه قبله رو که نمیدانه. لذا نماز ظهرش رو فرض کنه به این سمت میخونه، عصر اول را به همین سمت میخواند، عصر دوم را به همین سمت میخواند، حالا عصر سوم چون خارج از وقت است، از نظر این که دیگه چون وقت صلات ظهر تمام شده، اون ستا صلات را برای عصر اختصاص داده، عصر سوم را میتواند به هر جهتی از جهات اربع بخواند، کما اینکه دومی را به هر جهتی از جهات اربع میتواند بخواند. چی؟ دو تا عصر ببینید، وقت استقبال که برش معلوم نیست. خب الان نماز اولی را گفتیم به طرف همون جهتی بخواند که ظهر را خوانده. چرا؟ چون احتمال میدیم قبله همون باشه، چون اگر غیر اون باشد، اگر قبله اون جهت بوده، این که عصر بعد از ظهر ندارد، اگر جهت دیگری باشد ظهر نخوانده، لذا قطع به بطلان پیدا میکند. ولی نماز دوم را اگر بخواد به همون جهتی که صلات اولا را خوانده بخونه، چه اشکالی دارد؟ نماز اول خوانده، خیلی خوب، ساقط شده. پس بنابراین این احتمال سقوط رو میده، ولی دومی رو که بخواند، فرض کن اگر بخواند، خب این واجب، یک واجب که بیشتر برش نیست، یک صلات عصر برش واجبه، ساقط شده. حالا اینجا چون نمیداند، میگیم بعدم میخونه، قبله رو که نمیدانه، میگه حالا اینجا فقط شما اینجوری باید اشکال کنید، بگیم برای خاطر این که این آقا این جهت را اگر احتمال میداد قبله باشه، یک عصر به این طرف خوانده، دیگه لغو است دومی را بخواد به این طرف بخواند، جمع وجهی ندارد که به این طرف بخواند، به اون جهات دیگر بخواند که اگر قبله به اون جهات باشد، عصر را خوانده باشد به اونا، ولی احتمال میداد که عصر بلان ظهر باشد، این احتمال هست. کما اینکه در سوم، حالا این عصر بلا ظهر باشد هم به همون وجهی که مشهور میگفتن، بگن آقا، یعنی مشهور نه، قول دوم میگفتن که بگن آقا چون دیگه وقت صلات عصر او سعه پیدا میکنه، بنابراین که نمیداند، و نتیجتا این صلات عصرم بلا ظهر اگر باشد، ترتیب ساقط لعدم القدرت علی. اینجوری بگیم تا اینجا اون چی که مرحوم سید فرمود و اون چی که در قبال فرمایش مرحوم سید عرض کردیم، ولیکن عرض کردم همون قول مشهور و معروف در اینجا در حقیقت متبع است. چرا؟ برای خاطر اینکه درست است که شما میگن اهمیتی بین هما نیست از نظر فعلیت و فلان و اینها، ولیکن بحث در اینه که ما تا فراغ از صلات ظهر پیدا نکنیم نوبت به صلات عصر نمیرسد. فراغ از صلات ظهر مستقبلاً الی القبله گرچه به صورت قطع و یقین حاصل نمی شود، ولی تا جایی که امکان دارد ما باید این فراغ را تحصیل کنیم. تحصیل فراغ به مقداری که امکان هست اینه که حالا که چهار طرف نمیتونیم نماز ظهر رو بخونیم، به سه طرف که میتونیم بخونیم. پس تا به سه طرف را ما، چرا؟ چون حکم استقبال الی القبله در حق ما فعلی است. یک طرف از اطراف علم اجمالی ما از تحت قدرت خارج شده است، آیا بعد از خروج این داخل در اون مسئله اصولیه می شود که اگر طرفی از اطراف علم اجمالی از تحت قدرت انسان خارج بشود کلن علم اجمالی ساقط است، یا اینکه نسبت به باقی اطراف علم اجمالی به فعلیت خودش باقی است؟ مشهور قائلن به این که علم اجمالی نسبت به باقی اطراف به فعلیتش باقی است، فعلاً اون اطراف ثلاثه مربوط به نماز ظهر می شود و فقط وقت صلات چهارم برای نماز عصر قرار داده می شود. پس این که بیان کردن که آقا اهمیت ده، ما بحثی از انای اهتمام و اهمیت احد الوجوبین بر دیگری نخواستیم بگیم جانب ظهر را شما مقدم بدارید، بلکه از باب این است که تکلیف به صلات ظهر فعلی مستقبلا الی القبله در حق ما وجود دارد این تکلیف، ولیکن جهت قبله چون مشخص نیست و اطراف اربعه محتمل است و امکان استقبال الی چهار جهت امکان ندارد، یک جهت خارج شده از علم اجمالی به سایر جهات مؤثر است. نتیجتا ما صلات به ثلاث جهات که عبارت باشد از اون مقدار باقی مونده برای ما باقی، لذا سه تا نماز رو اختصاص به نماز ظهر میدیم، یک نماز آخر رو اختصاص به نماز عصر میدیم. عبارت دیگری که مرحوم سید در ذیل همین مسئله فرموده است این است که میفرمایند ولکن فی الظهرین یمکن الاحتیاط بان یاتی بما یمکن من الصلوات به قصد ما فی الذمه فعلا بخلاف الاشائین لاختلافهما فی عدد الرکعات. مرحوم سید رضوان الله علیه بعد از آنی که فتوا داده است به تقدیم جانب ظهر تبعا للمشهور، می‌فرمایند در جایی که چهار نماز هست یا به هر حال بیشتر یا حتی سه نماز هست، اینجا ما احتیاط را رعایت کنیم بهتر هست، امکان احتیاط. چرا؟ احتیاط هم در اینجا نه برای درک واقع است. عرض کردیم احتیاط به معنای درک واقع امکان ندارد که صلات مستقبلا الی القبله از ما صادر شده اونجایی که چهار نماز و ما دون باشد، بله در چهار نماز و ما فوق این گفتنی است، برای خاطر اینکه هر جا پای پنج نماز، شش نماز، هفت نماز باشد، شما چهار تا شب برای ظهر قرار بدین، قطع به این دارین که صلات ظهر مستقبلا الی القبله ازتون صادر شده. ولی در جایی که چهار نماز وقت دارید یا سه نماز وقت دارید یا دو نماز وقت دارید، این حرف گفتنی نیست. خب بنابر این احتیاط به چه معناست؟ احتیاط به معنای این است که شما نه قصد اون صلات متخلل، چه یکی باشد چه دو تا باشد چه سه تا باشد، اون صلات متخلل را نه به قصد صلات ظهر اتیان کنید نه به قصد صلات عصر اتیان کنید. خب این احتیاط چه احتیاطی است که شما قصد مافی الذمه میکنید؟ میگید برای این که شما نه تبعیت کرده باشید از مشهور و معروف که نقص را بر صلات عصر وارد میکنند و تا جایی که امکان دارد صلات ظهر را تکمیل میکنند، نه مخالفت کرده باشید با اونهایی که گفتند شما نقص را بر صلات ظهر وارد کنید و صلات عصر را تا جایی که امکان دارد تکمیل کنین. اگه بخوایم با این دو قول هیچ کدومشان مخالفت نکرده باشین، قصد احتیاط و مافزمه بکنید. البته اینجا عرض باید بکنم تفسیر احتیاط به این معنا در حقیقت مخالفت با هر دو قول است، نه اینکه این احتیاط عدم مخالفت با هر دو قول باشد. حالا گرچه احتیاط به این معنا رو مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه معنا فرمودن، میفهمید احتیاط در اینجا به این معناست که یعنی نه با قول اول مخالفت کرده باشی نه با قول دوم. من درس میکنم ما با هر دو مخالفت کردیم، چون قول اولم میگه قصد ما فی الذمه نباید بکنید، باید متعینا قصد ظهر کنید. اونا طایفه دوم هم میگن متعین است بر شما که باید قصد عصر کنید. شما میگید ما قصد هیچ کدوم نمی کنید، معناش این است که نه با اونا موافقتی کردید نه با اینا موافقت کردید. این قول ثالث میشود، نه اینکه جمع بین قولین باشد. بله عملا شما آمدید دیگه نه قصد زور کنید نه قصد عصر، ولی این را نه تو طایفه اولا میگوید نه طایفه ثانیه. پس احتیاط به این معنا، احتیاط به این معناست که اگر در واقع نه به مقتضای ادله، در به احتمال واقع، اگر به حسب واقع بر من لازم باشد در اینجا که به عنوان ظهر باشد، من مافی الذمه میکنم چون قصد عصر نکردم، قابل انطباق بر ظهر است. کما اینکه اگر به حسب واقع در این فرض وظیفه من اتیان این صلات متخلل به عنوان صلات عصر باشد، من چون عنوان ظهر را بالخصوص قصد نکرده ام، این صلات صادره از من قابلیت انطباق بر صلات عصر را دارد. پس اگر به این معنا معنا کنیم، احتیاط به مکان من الامکان، و این معنا غیر از این است که ما بگیم جمع بین قولین کرده باشیم، هم بتواند که عمل ما مطابق با این قول باشد، هم بشود عمل ما مطابق با اون قول باشد. اونهایی که گفتن آقا به عنوان ظهر، میگه اصلا قصد ظهریت باید بکنید، کما اینکه اونایی که در صلات متخلل میگن به عنوان عصر، میگن باید قصد عصریت بکنید، نه یک صلاتی که قابلیت بر انطباق داره. پس به لحاظ اقوال و اختلاف احتیاط معنا ندارد به این نحوی که بیان شد، بلکه باید بگیم احتیاط به این معنا به حسب ادله، که حالا ما نرسیدیم به اون ادله، به مفاد ادله نرسیدیم و نتوانستیم از ناحیه ادله تشخیص بدیم که چه عنوانی را از این عنوانین قصد کنیم، به عنوان ظهر باشد یا به عنوان عصر. در اینجا احتیاط به اینه که ما به عنوان مافی الذمه اتیان میکنیم که قابلیت انطباق بر صلات ظهر یا انطباق بر صلات عصر هر دو را دارد. و صلی الله علی محمد و آله. شما سوالتون رو
نیت به این معنا که ما بخوایم اطاعت کنیم از امر شارع. خب وقتی نمیدونیم شارع به چه چیزی امر کرده، ما چه چیزی رو باید انجام
بدیم؟ ما تعیین نکردیم ظهر یا عصر.
پس نیتی محقق نمیشه.
نیت چرا؟ میگم من نمازی میخوانم که اگه در واقع ظهر بوده عنوان ظهر باشه، اگه عصر بوده، ولی من تعیین نمیکنم عنوان را. عنوان همونی که در واقع هست، در واقع هم یا ظهر یا عصر، هر دوش که نیست، هیچ کدوم هم که نیست. لذا ظهر باشد دیگه ما با همون، عصر باشد.
شما نیت رو چی معنی
کنید؟ اتیان یک صلات چهار رکعتی واجب، ولی نه به عنوان زور میگم، نه به عنوان اونی که در ذهن من هست به حسب واقعی که من نمیدانم، ولی واقع مشخص است. واقعی که مهم نیست، واقع معلومه. همونی که در واقع مشخص است من همونو میخوام بیارم. چی هست که در زور نمیدانم؟ شاید باشه اصل است نمیدانم، شاید باشه، ولی که من جوری عمل رو آوردم که بنده تعیین نکردم عنوان را. عنوان این عمل من قابلیت انطباق بر اون واقع رو داره.
اونجایی که چهار رکعت